بفرمان وذلك أن الأعمال لأجل الشكر ولأجل حبه جل جلاله مقام عظيم وخطب جسيم. و اون این هست که عمل کردن به خاطر شکر خدا و به خاطر محبت به خدا مقام عظیمی هست و شأن بزرگی هست، کار خطیری هست، از همه کس این عمل ساخته نیست. و هو حظ الخسیسین الاخیار و الکملین الاحرار. می فرماید که عبادت کردن خالص به این حد از خلوص حظ و بهره اون بندگانی هست که خیلی 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 خاص باشه و در نهایت درجه کمال واقع شده باشن، صرف محبت الله خدا را عبادت کنن، هیچ ملاحظه منفعت و ضرر نداشته باشه. و هل هذا الشرك اي العباده رغبتا و رهبتا مغفور ام لا؟ می فرماید سوالی که مطرح هست اینه، این نوع شرک یعنی اون عبادتی که به خاطر رسیدن به بهش صورت بگیره و اون عبادتی که به خاطر ترس از جهنم باشه، آیا این عبادت را خدا قبول میکنه؟ یک جوری این عبادت مقبول درگاه خدا به یک نحوی آیا واقع میشه یا حقیقتش این هست که واقع نمیشه؟ الذي افهم من الآيات والأخبار انه مغفور ولكن نقص و قصور. میفرمان اون چیزی که از آیات کتاب خدا و احادیث اهل بیت علیهم السلام می فهمم این هست که این نوع عبادت را خدا می آمرزه، یعنی خدای متعال بالاخره مقبول درگاه خودش قرار می فرماد، اگرچه نقصه و اگرچه قصوره، اگرچه ناقصه، اگرچه کوتاهی از روی کوتاهی هست، ولی خدای متعال این عبادت را قبول می فرماد. اینجا یک نکته داره، نفرمود که انه مقبول، فرمود انه مغفور. مغفور یعنی اون فعلی که نسبت به یک گناه صورت گرفته باشه. در حقیقت این عبادت یک نوع گناهه، چون در شرک داره، شرک خفی داره. نفرمود انه مقبول، فرمود خدا این عبادت را چشم‌پوشی میکنه، میآمرزه، عفو میکنه، نه اینکه مقبول درگاه خودش قرار بفرماد. میفرماد انه مغفور ولکنه نقص و قصور و انما یعفو الله سبحانه عنهم. همانا خدای سبحانه عفو میفرماد از اینها لأجل عدم قدرتهم على عبادت الاحرار، به خاطر اینکه اینها قدرت این را نداشتن. اینقدر خلاصه وجود اینها کمال نداشت، اینقدر استعداد و قابلیت نداشتن که مثل آزادگان خدا را عبادت کنن، مثل احرار خدا را عبادت کنن. فَإِنَّهُ مَقَامُ الْخَسِّسِينَ الْأَخْيَارِ. می فرماد این عبادتی که عبادت احراره، عبادت خسیسینه، یعنی اونهایی که خیلی خیلی خاصن، خیلی خیلی بزرگن. وَلَوْ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا عَنْهُمْ لَهَلَكَ النَّاسْ أَجْمَعُونَ. اگر بنا باشه خدای متعال فقط از بندگان خاصش عبادت را قبول کنه، بقیه بندگان به نجات نمی رسن، همه هلاک میشن، چون هیچ بنده‌ای از غیر از خسیسین به این نوع عبادت قادر نیست که این نوع عبادت را به جا بیاره. و غفران الله لشیعة آل محمد علیهم السلام. قویهم و ضعیفهم من الامور المتواترت فی الاخبار بل الظاهر من الاخبار رجاء و غفران لأهل التوحید غیر ناصبین اذا کانوا محسنین. می فرماد که و غفران خدای تعالی آمرزش خدا شیعه آل محمد علیه السلام را که اقویای شیعه را و چه ضعفای شیعه را از امور متواتره در اخبار یعنی احادیث متعدده پشت سر هم به سندهای مختلف از روات مختلف رسیده که خدا شیعه آل محمد علیه السلام را نجات میده، از گناه اینها میگذره، اینها را هیچ وقت به عذاب ابدی مبتلا نخواهد کرد. یعنی از حد تواتر به حد ضرورت رسیده این مطلب. بل ظاهر من الاخبار رجاء الغفران لأهل التوحید غیر الناصبین اذا کانو محسنین. می فرماد اون چیزی که از احادیث ظاهر هست، یعنی ظاهر همین احادیث برش دلالت داره، واضح آشکار در احادیث این هست که امید به غفران الهی، رجاء به غفران برای اهل توحید که دشمن نباشند با آل محمد علیه السلام هست. در این عبارت لطیفه دو نکته وجود داشت، ما نکته هاش را رجوع میکنیم به مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف. نکته اول فرمود که غفران الله لشیعت آل محمد علیه السلام قویهم و ضعیفهم. خدا شیعیان آل محمد علیه السلام را می آمرزه، چه اقویای ایشان را چه ضعفای ایشان را. اقویای شیعه یعنی چه کسانی؟ اقویای شیعه، خب معنی اول از این عبارت که به ذهن متبادر میشه یعنی بزرگان دین علالله مقامهم، بزرگان شیعه، نقبا و نجبا علالله مقامهم و حفظهم الله. گفتیم در هر زمان این بزرگواران هستند، خدا این وجودهای مقدس را حفظ بفرماد. در درجه اول که به ذهن متبادر میشه بزرگان هستند علالله مقامهم، ولی اقویای شیعه را اگر که درش قول و بررسی بیشتر کنیم، اقویای شیعه یعنی تمام انبیا علیهم السلام و مؤمنین مادون انبیا غیر از محمد و آل محمد علیهم السلام. هر مؤمنی خداست در ملک خدا هست، این مؤمن جزء شیعیان و محبین آل محمد علیهم السلامه. اقویای شیعه یعنی انبیا و بزرگان شیعه، یعنی انبیا و کاملین. پس خدای متعال در حقیقت از انبیا هم غفرانش را شامل حال انبیا علیهم السلام هم میکنه. انبیا هم باید که نسبت به اینها غفران واقع بشه. الحمدلله دیگه از برکت مواعظ مبارکه در ماه محرم و صفر این مطلب را همه میدانیم که در مقام اینکه میفرمان لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، در مقام بذل جان و مال برای خدا، احدی از خلق غیر از محمد و آل محمد علیهم السلام نتوانست که جانش را در راه خدا برای رضای خدا اهدا بکنه، تقدیم بکنه به اون خدایی که خالق این جان بوده غیر از محمد و آل محمد علیهم السلام، که نماینده این بزرگواران سید الشهدا و صلوات الله علیه. و اون مطلبی که در مواعظ مبارکه میفرماد این است، کجا بود که انبیا علیهم السلام نمیتوانستن، استعدادش را نداشتن؟ استعدادش را به این علت نداشتن. اونجا که میفرماد که یک جا هست که به انسان میگن آقا باید جانت را در راه ما بدی که ما بهش را به تو شامل بکنیم، تو را داخل خانه خود بهشتمون بکنیم. خب شخص میگه من جانم را، مالم را، هستیم را میدم که به بهشت خدا داخل بشم، به نعمت الهی برسم. اما یک بار هست که میگن آقا فلان کس رفته گناه کرده، تو خودت اهل نجاتی، خودت مشکل نداری. فلان ضعیف، فلان بنده ضعیف رفته گناه کرده، خدا دوست داره تو جانت را بدیم و اون را نجاتش بدیم، به خاطر گناه اون تو جانت را بیا به ما بده. میفرماد هیچ پیغمبری در اینجا راضی نشد که جانش را بده که خدا فلان بنده گناهکار را به خاطر گناهش بیامرزه. از جان و دل نمیتوانستن به این راضی بشن. و میفرماد شهود این مطلب، ظهور این مطلب در قصه ابراهیم علیه السلام بود که وقتی رب اسماعیل علیه السلام را ذبح کنه، در اون عبارت هست دست ابراهیم علیه السلام می‌لرزید، یعنی از روی دلش نبود، از روی شوق و رغبت نبود که اسماعیل را ذبح کنه. یا در قضیه ایوب علیه السلام می‌فرمان که ایوب علیه السلام یک جای دیگه صبرش طاق شد، خسته شد، رفت به اعتراض نشست، به اعتراض کردن با خدا. پس انبیاء علیه السلام هم خلاصه صبرشون و ایثارشون به یک جای ختم میشه، بی انتها نیست، نقصان دارن، نقصان کونی دارن، در تکوینشون نقصان دارن، اگرچه گناه عمدی ندارن ولی همین ترک اولاشون نقصان در مقام کونه. اینجا میفرماد باید این غفران الهی شامل اقویا و ضعفای شیعه بشه، یعنی هم انبیاء علیه السلام هم مادون انبیاء علیه السلام را باید به خاطر این قضیه بیامرزن. پس عبادت خالص صرف فقط و فقط از محمد آل محمد علیه السلام ساخته است، چون فقط فؤاد این بزرگواران ابتداعا به فعل. این نقطه اولش بود. نقطه دومش این است که میفرماد رجاء الغفران لأهل توحید غیر الناصبین. امید آمرزش هست برای اهل توحید غیر از اون اشخاصی که ناصب باشن، که الحمدلله در کتاب مبارک فطرت السلیمه تحقیقش را خواندیم و عبارت مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقامه در رساله مبارکه امانیه بنابر اون حدیث امام باقر علیه السلام که حضرت فرمودن که نوع مردم که اون تقسیم بندی که بزرگوار فرمود در حدیث امام باقر علیه السلام که پنج قسمی شدن مردم، بعضی از مردم بودن که اهل توحید بودن، یعنی ظاهرا خداپرست بودن، ولی نرفته بودن تحقیق بکنن، از بس مشغلشون به دنیا زیاد بود نرفته بودن حق را و باطل را از هم تمیز بدن. از امام علیه السلام که درباره این افراد سوال کردن، حضرت جواب چه فرمودن؟ در همین کتاب مبارک فطرت السلیمه خواندیم. حضرت فرمودن که اونهایی که ناصب نباشن، اونهایی که عداوت با اهل حق نداشته باشن، اینها را خلاصه اختبار میکنن، خوب اینها را از بد اینها جدا میکنن. اونهایی که ناصبن همون اول قضیه اینها معلوم میشه، اینها اهل نجات نیستن. اینجا بزرگوار به این نقطه اشاره میفرماد رجاء الغفران، عبارت بزرگوار اینه، رجاء الغفران لأهل توحید، یعنی شخص ممکنه شیعه نباشه، همینقدر خداپرست باشه، غیر ناصبی، به شرط اینکه ناصب نباشه، مثل همون سنی که در قضیه سید مرحوم علی‌الله مقامه ماجراش را مکرر الحمدلله شنیدید، اذا کانو محسنی، وقتی نیکوکار باشه. و من البدیهیات ان العبادت حبا و شکرا لیست به حاصلت لواحد منهم. میفرماد موضوع هم بدیهیه که این نوع عبادت که از محبت و شکر ناشی بشه برای احدی از این افراد حاصل نمیشه. فلیس هذا الشرک کشرک الجلی، یعنی لا یوجب دخول النار و الخلود فیها ولکن له اثر و هم مأخوذون به به حتی درجات و نقصان الحظ فی الاخرت و الجنه. می فرماد این شرک در حقیقت اون شرک جلی نیست که از روی ریا باشه، از روی سمعه باشه، این شرکی هست که شرک خفیه. شرک جلی نیست می فرماد یعنی این که شرک جلی نیست می فرماد یعنی این که لا یوجب و دخول النار، این شرکی نیست که باعث بشه بنده به واسطه این داخل آتش جهنم بشه و الخلود فیها، بنده به واسطه این مخلد در جهنم بشه. ولیکن له اثران، ولی به هر حال این شرک اثر خودش را داره. و هم مأخوذون به، کسانی که این نوع شرک از اینها صادر شده مأخوذ میشن، مأخوذن یعنی با اینها حساب و کتاب میشه، از اینها اخذ میشه، باید جواب پس بدن. به حتی درجات و نقصان الحظ، اینها به واسطه این شرک درجاتشون سقوط میکنه، نازل میشه و حظشون کمتر میشه. فی الاخرت و فی الجنه، در آخرت و در جنت درجات عالی پیدا نمی کنن. و فی الحقیقه کل منحط عن درجت عالیه مأخوذ بذنب اکتسبه الا ان الذنوب لها درجات. می فرماد که الا ان الذنوب لها درجات، می فرماد در حقیقت هر کسی که از درجه سقوط میکنه پایین میاد مأخوذون به ذنب اکتسبه، او به خاطر اون گناهی هست که از این صادر شده. الا ان الذنوب لها درجاتون، مگر اینکه گناهان خودشون باز چند دسته میشن، این گناهی که از شخص صادر میشه گناه داریم تا گناه، بعد انواع گناهان را بزرگوار ذکر میفرمان. فمنها ما یوجب حتی درجه فی الجنه، یک گناهی هست باعث میشه انسان درجهش از اون درجه بالاتر بیاد به درجه پایینتر، این یک نوع گناه. و منها ما یوجب الخروج عن الجنه و الوقوع فی الاعراف، میفرماد یک گناه دیگر داریم باعث میشه انسان از درجه بالاتر پایین بیاد، ولی خیلی خیلی پایینتر، به اون اندازه‌ای که داخل در اعراف بشه، ولی باز از جهنم، در جهنم داخلش نکنن، به کلی از بهش اخراج نشه، خیلی نزول بکنه، خیلی تنزل بکنه، ولی باز داخل در جهنم نشه. و منها ما یوجب دخول النار، اما یه گناه دیگر داریم که این گناه دیگه نتیجهش این هست که این را از بهش بیرونش میکنن، باید داخل در جهنم بشه، که انهو به سه دسته تقسیم فرمودن بزرگوار گناه را. یه گناهی هست که انسان از درجه بالاتر محروم میشه، مثل گناهی که از ما ناقصین صادر میشه، میفرماد که ناقصین چون که نطفهشون، خلقتشون خلقت کامل نیست، دچار گناه میشه. همین گناه خودش خبر از نقصان میده. بزرگان شیعه علی الله مقامهم مثل ما هیچ وقت گناه نمی کنن. فرق بزرگان با ما این است، ما مرتکب گناه میشیم، ولی اون بزرگواران مرتکب گناه عمدی نمیشن. ممکن است یک جایی نسیان بکنن، یه جای سهو بکنن، یه جای یک مطلبی را مثلا فراموش بکنن، ولی بزرگواران دچار گناه عمدی نمیشن. این هم که گفتیم دچار فراموشی بشن یا یه جای خلاصه دچار سهو بشن، باز این هم یک نکته داره، کسی باز گمان نکنه در اون مطلبی که روایت میکنن در این مطلب ممکن است اشتباه باشه. گفتیم که امام علیه السلام اینها را حفظ میکنه، من حیث و تابعیت للمعصوم، چون امام علیه السلام دستور به تبعیت از راوی داده، به اخذ از راوی داده، اگرچه این راوی معصوم کامل نباشه، معصوم کلی نباشه، امام علیه السلام حفظش میکنه. پس محفوظ به حفظ امام علیه السلام هستن، محفوظ به حفظ امامن، یعنی در روایتی که میکنن، در درایتی که به ما میرسانن اینجا اشتباهی نیست در اون چیزی که از امام به ما میرسانن، ولی از حیث خلقت خودشون دچار فراموشی میشن، دچار سهو میشن، شاید یک مطلبی را بنویسن بعد مطلب را خط بزنن اصلاحش بکنن. هست در دروس مبارکه میفرماد که خیلی از رسائل شیخ مرحوم علالله مقامه درش خط خوردگی داشت و بعضی احمقها جهال می آمدن همون جور می نوشتن و خط می زدن. خط خوردگی خب این بزرگوار به حسب خلقت خودش سهو داره، خط می زدن دوباره اصلاح می کردن، امام به ذهنشون می رسانید مطلب را جور دیگر بنویسن، ولی هیچ وقت گناه عمدی انجام نمی دن. پس ما به واسطه این گناه عمدی که انجام می دیم درجه من از این بزرگوارا سقوط کرده. این قسمت اول مخصوص ما هست. قسمت دوم اون گناهی که خیلی گناه عظیمه، گناه‌های عظیمی که می‌فرماد که چه بسا چندین درجه سقوط بکنه به کف بهش برسه شخص. کدوم گناهه؟ مثل اون گناهی که در کتاب مبارک کفایه می‌فرماد اگر کسی بره پیش اهل بدعتی تعظیم بکنه او را، سعی کرده در خرابی اسلام. یا اون عبارتی که از امام صادق علیه السلام شنیدید در مواعظ مبارکه، شخصی بود در زمان حضرت، در زمان حضرت هر کس میخواست بره دست امام صادق علیه السلام بنشینه باید جریمه میداد، یک درهم خلیفه از این جریمه میگرفت. هر کس میرفت سر دست ابو حنیفه مینشست، خلیفه به این یک درهم جایزه میداد. شخصی بود از دوستان حضرت بیپول شد، با خودش فکر کرد، نقشه ریخت، گفت امروز میرم سر درس ابو حنیفه یک درهم جایزه میگیرم، فردا میرم سر درس امام صادق که این یک درهم را جریمه بدم بتوانم سر درس شرکت کنم. از قضای الهی پول گیرش آمد، گفت دیگه پول گیرم آمد، دیگه احتیاجی ندارم. قصدش نبود بره سر درس ابو حنیفه بنشینه، میخواست فقط پولش را بگیره. رفت خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت بهش فرمودن که قضیت یادت هست اینجور شد؟ امام علیه السلام علم غیب داره، عرض کرد بله آقا. حضرت فرمودن که به همون چند قدمی که نزدیک شدی بری سر درس ابو حنیفه بنشینی، همون چند قدم مادرت نزدیک شد بری زنا بکنه، چون مادرت برگشت تو هم برگشتی. پس بعضی گناهان هست که دیگه مثل نماز صبح قضا شدن نیست. این گناهی که شخص بره پیش اهل بدعت بنشینه، بره پیش مخالفین بنشینه، این دیگه گناه گناه عادی نیست، این گناهان خطرناکه. یعنی چه بسا عاقبت این شخص را دیگه به خیر نکنه، دیگه باید خیلی دیگه، مگر اینکه خدا حفظش بکنه داخل جهنم نشه، وگرنه اگر در بهش هم جاش بدن جای خوبی این شخص را، اگر چه اعتقاد خوبی داشته باشه، جای خوبی را جا نخواهند داد. گناه سوم هم می‌فرماد اون گناهی هستش که ارتداده، به واسطه این گناه شخص داخل جهنم میشه. فهذا الشرك شرك یوجب انحطاط الدرجه الا ان یلحقه شفاعت و شفیع. می‌فرماد این شرک، شرک خفی، یعنی شرکی که محض از برای خدا نیست، شرکی هست که باعث انحطاط درجه میشه. گفتیم اگر این را موشکافی کنیم، حتی بزرگان، حتی انبیاء علیهم السلام هم این نقصان را دارند، همون قدری که مقامشون از آل محمد علیهم السلام پایین تره، همون قدر خلاصه عباداتشون ناقص‌تره. حدیث حضرت جواد و ائمه علیه السلام، حضرت فرمودن که تمام خلق را خدا جمع میکنه، حتی انبیاء علیهم السلام را، و هیچ کس را خدا لایق نجات نمیبینه. خطاب میفرماد به محمد و آل محمد علیهم السلام اینها بندگان مؤمن منن، منافات داره با غیرت من، با خدای من اینها در جهنم معذب بشن، کدام یک از شما اینها را نجات میدیم؟ پس این نوع شرک را گفتیم که فقط و فقط خالص از این شرک، نجات یافته از این شرک، منزه از این شرک محمد و آل محمد علیه السلام. بعد می فرماد که الا ان یلحقه شفاعت و شفیع، مگر این که سید الشهدا به داد انسان برسه، به داد مؤمنین برسه. اگر شفاعت حضرت نباشه هیچ کس اهل نجات حقیقتا نیست، هیچ کس اهل نجات نیست مگر به واسطه شفاعت حسین علیه السلام. فیسعد عن تلک درجه المنحته، به واسطه شفاعت سید الشهدا علیه السلام که از اون درجه نجات پیدا میکنن و صعود میکنن، اون درجه شون را پیدا میکنن، به اون حدشون میرسن. حتی انبیاء علیه السلام، گفتیم عبارت خیلی عبارت لطیفی است، و ذالک منتها تحریر المسئله، و این مطلب منتهای تحریر مسئله، یعنی منتهای اون مطلبی است که موضوع را روشن میکنه. و در برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.